به برنامه نوع صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی میرحمت صافی میزبان شما هستم. سلام های ما را بپذیرید. وزارت داخلی افغانستان میگوید نامزدان انتخابات ولسی جرگه باید نشست هایشان را با پلیس هماهنگ سازند و ده ها هزار نفر در کوسوو دست به تظاهرات زدند. آنها در برابر احتمال مبادله سرزمین میان این کشور و سربیا اعتراض کردند. برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. در ابتدا خبرهای افغانستان و جهان. یک مقام ارشد نظامی ناتو وضعیت امنیتی افغانستان را چالش انگیز خوانده و گفته که تعهد ناتو در قبال این کشور پا بر جاست. معاون رئیس جمهور اندونزیا میگوید میزان تلفات زلزله و سونامی در این کشور شاید به هزاران تن افزایش یابد. و مردم مقدونیه امروز در یک همه پرسی برای تغییر نام این کشور رای می دهند. تفصیل اخبار. یک مقام ارشد نظامی ناتو گفته است که با وجود وضعیت چالش انگیز در افغانستان، تعهد ناتو در قبال این کشور خلل ناپذیر است. سر استیوارت پیچ، رئیس کمیته نظامی ناتو و مارشال نیروی هوایی بریتانیا، بروز شنبه 29 ماه سپتامبر در کنفرانس کمیته نظامی ناتو در وارسا پایتخت پولند در مورد افغانستان چنین گفت: Here we will focus on our
operational main effort. ما در افغانستان بر تلاش اصلی عملیات خود متمرکز خواهیم شد، یعنی بر مأموریت حمایت قاطع برای آموزش، مشوره و کمک به نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور. تعهد ما به افغانستان همچنان پابرجاست. وضعیت امنیتی همچنان چالش برانگیز است. نیروهای امنیتی این کشور در تلاشند تا کشور خود را امن کنند و نگذارند که افغانستان به پناهگاه امن برای تروریست ها مبدل شود.
کنفرانس کمیته نظامی ناتو روز جمعه در وارسا آغاز شد و امروز به پایان می رسد. حکومت افغانستان به مردم و حکومت اندونزیا به خاطر جان دادن شماری از شهروندان این کشور در پی زلزله و سونامی ابراز همدردی کرده است. به اساس یک اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان، رئیس جمهور اشرف غنی گفته است که به نمایندگی از حکومت و مردم افغانستان مراتب تسلیت و غمشریکی خود را به حکومت و مردم اندونزیا ابراز می کند. زلزله به اندازه 7.5 درجه ریشتر به روز جمعه 28 سپتامبر جزیره سولاوسی اندونزیا را تکان داد و باعث سونامی شد. اداره ملی حوادث اندونزیا گفته است تا حال شمار قربانیان این رویداد در شهر پالو به 420 تن می رسد. به گفته رئیس این اداره، ده تن در این شهر ناپدیدند. وزارت داخلی افغانستان میگوید که اعتراض مردم در ولسوالی سیاگرد ولایت پروان پایان یافته است. نجیب دانش، سخنگوی وزارت داخله، گفته که این اعتراض دیروز شنبه به پایان رسید. مقام‌های محلی ولایت پروان گفتند اعتراض‌ها پس از آن شکل گرفت که سه روز پیش یک درگیری میان افراد وابسته به دو قماندان پیشین جهادی در ولسوالی سیاگرد رخ داد و در تیراندازی آنها یک دکتر محلی کشته شد. نوراقا سامی، ولسوالی سیاگرد، شام شنبه به رادیو آزادی گفت:
کنم مردم مستفیده ایشان صحبت کردیم و اونا را خلاص دادیم که اونا را باز بکنن، اما خاص تقاضایی که داشتن روان کردیم به مقام مطرم ولد که اونا هر تصمیم میزه میگیرن.
معترضان که از باشندگان چارده ولسوالی سیاگردن خواهان بازداشت دو قماندان محلی هستند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. کارکنان اداره حالات اضطراری اندونزیا امروز در حال به تلاش‌هایشان ادامه دادند که بیم آن موجود است که هزاران تن شاید در پی از زلزله و سونامی در این کشور جان داده باشند. زلزله به مقیاس 7.5 درجه ریشتر به روز جمعه 28 سپتامبر جزیره سولاوسی اندونزیا را تکان داد و باعث سونامی شد. ارتفاع امواج سونامی در شهر ساحلی پالو تقریباً 6 متر گزارش شده است. یوسف کالا، معاون رئیس جمهور اندونزیا، میگوید که بنابر خبرها ارتباطات با مناطق دورافتاده این کشور قطع شده و میزان تلفات زلزله و سونامی شاید به هزاران تن افزایش یابد. اداره ملی حوادث اندونزیا گفته که تا حال شمار قربانیان این رویداد در شهر پالو به 420 تن میرسد. به گفته این اداره دهاتن در این شهر ناپدیدن. کوریای شمالی اعلام کرده است تا زمانی که اعتماد بیشتر نسبت به ایالات متحده نداشته باشد از سلاح‌های هسته‌ای خود دست نخواهد کشید. این را ری یانگ وزیر امور خارجه کوریای شمالی روز شنبه 29 سپتامبر در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک گفت. او افزود:
هنگامی که قطعنامه مشترک کوریای شمالی و آمریکا به اجرا در بیاید، روند فعلی در مورد تشنج زدایی به صلح پایدار تبدیل خواهد شد و هدف غیر هسته‌ای سازی کاملش به جزیره کوریا نیز به دست خواهد آمد.
چین و روسیه گفتند شورای امنیت سازمان ملل متحد باید به پیونگ یانگ به خاطر گام‌هایی که پس از دیدار رئیس جمهور آمریکا و رهبر کره شمالی برداشته شد پاداش دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در دیدارشان در ماه جون امسال وعده سپردند که در راستای غیر هسته‌ای سازی شبه جزیره کره کار خواهند کرد. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا در 27 سپتامبر در شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت تا هنگام تصدیق غیر هسته‌ای سازی کره شمالی تحریم‌ها بر این کشور حفظ خواهند شد. و خبر آخر این که مردم مقدونیه امروز در یک همه‌پرسی برای تغییر نام این کشور رأی می‌دهند. آنان باید تصمیم بگیرند که می‌خواهند نام کشورشان به جمهوری مقدونیه شمالی تغییر کند یا نه. اگر رای دهندگان جواب مثبت دهند، این گام دروازه شمولیت به ناتو و اتحادیه اروپا را بر روی مقدونیه باز خواهد کرد. در ماه جون یونان و مقدونیه تصمیم گرفتند که اختلاف طولانی مدتشان بر سر نام مقدونیه را که به سال 1991 برمیگردد حل کنند. مقدونیه در سال 1991 از یوگوسلاویای پیشین به گونه مسالمت آمیز جدا شد. یونان با نام مقدونیه اعتراض داشت. استدلالش هم این بود که مقدونیه هم نام منطقه شمالی یونان است و مطالبه ارضی را به همراه دارد. اینجا رادیو آزادی است. باز هم خوش آمدید. این هم فهرست بخشی از مطالب و گزارش های این برنامه. به دنبال نگرانی نامزدان انتخابات ولسی جرگه در مورد تهدید امنیتی در برابرشان، وزارت داخلی افغانستان از این نامزدان میخواهد که نشستهای خود را با پلیس هماهنگ کنند.
ما نمیتونیم برای همه گیردین ها مشخصاً ما افراد بر اختیارشون قرار بدیم، اما برای تامین امنیت ساحه‌ای که کار میکنند و ساحه‌ای که فعالیت هایشون است او را به پلیس وظیفه داده شده که برشان همکاری بود.
فروش دهات طفل خانواده های بیجا شده در هرات بنابر فقر و گرسنگی.
خرید و فروشی که تحت نام نمگویا و نامزد کردن اطفال هست در هرات صورت گرفته و اطفال شاید از یک سال تا 12-13 سال شامل میشه.
برخی از نشریه های بین المللی را هم مرور میکنیم و برایتان میگیم که درباره افغانستان چی نوشتند. ده ها هزار نفر در کوسوو به جاده ها برآمدند. آنها در برابر احتمال مبادله سرزمین میان کوسوو و سربیا اعتراض کردند. و برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست در نیمه دوم ساعت در انتظار شماستند. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک میرحمت صافی هم برایتان بار دیگر سلام تقدیم میکند. میپردازیم به گزارش ها. وزارت داخلی افغانستان میگوید نامزدان انتخابات ولسی جرگه باید نشست هایشان را با پلیس هماهنگ کنند. کمپاین نامزدان انتخابات ولسی جرگه به روز جمعه 6 میزان برای 20 روز آغاز شد. در این حال سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان است مشکلات امنیتی در برابر انتخابات پیشرو ابراز نگرانی کرده است. بیشتر از مصطفی صدیقی بشنوید.
وزارت داخلی افغانستان از نامزدان انتخابات ولسی جرگه می خواهد که نشست ها در مورد کمپاین های انتخاباتیشان را در هماهنگی با پلیس به پیش برند. نجیب دانش، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، شام شنبه هفته ماه میزان به رادیو آزادی گفت که آنان برای تأمین امنیت نامزدان انتخابات ولسی جرگه طرح امنیتی ویژه آماده کردند. دانش به آن که در مورد طرح امنیتی جزئیات را اکند این گونه توضیح داد:
در حال حاضر ما تعداد کاندیدان قدر زیاد است که ما کل قوای مسلح افغانستان در خدمت جوانی منوز کم است، چون هر کس زنجیره خود کاندید کرده ما نمیتونیم برای همه اینا مشخصا ما افراد در اختیارشون قرار بدیم، اما برای تامین امنیت ساحه‌ای که کار میکنن و ساحه‌ای که فعالیتایشون است او را به پلیس وظیفه داده شده و به سایر نیروهای امنیتی افغانستان که برشان
کمپاین نامزدان انتخابات ولسی جرگه روز جمعه برای مدت 20 روز رسما آغاز شد. به اساس کمیسیون مستقل انتخابات 2561 نامزد از جمله 418 زن بر سر 249 کرسی پارلمان افغانستان رقابت میکنند. قرار است انتخابات ولسی جرگه در 28 ماه میزان امسال برگزار شود. با وصف اطمینان‌های امنیتی از جانب وزارت داخله، سید حفیظ الله هاشمی، سخنگوی این کمیسیون، در مورد امنیت انتخابات پیشرو ابراز نگرانی کرد. او به رادیو آزادی گفت:
روزی که لیست نهایی اعلام شده است تا لحظه که مشمول صحبت داریم جمعاً 8 نفر از کاندیدای ما شهید شده و اکثر از این در کابل بودن.
در کنار این، نگرانی ها از حمله های شورشیان طالبان و نیز جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش نیز موجود است. دشت برچی در غرب کابل در پنجم ماه سپتامبر گواه دو انفجار مرگبار بود که جان 26 تن به شمول دو خبرنگار را گرفت و بیش از 90 تن دیگر را زخمی کرد. مسئولیت هر دو حمله را گروه داعش به عهده گرفت.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
9:12 دقیقه از صبح به وقت افغانستان است. سپاس که با رادیو آزادی هستید. گزارش ها را ادامه می دهیم. مقام ها در ریاست کار و امور اجتماعی ولایت هرات می گویند برخی از خانواده های بیجا شده در این ولایت بنابر فقر و گرسنگی مجبور شدن اطفالشان را بفروشند. به گفته آنها یافته هایشان نشان می دهد که بیش از 70 کودک خانواده های بیجا شده به بهانه ازدواج به فروش رسیدند. بیشتر در این گزارش از شاپور صابر.
نگرانی ها از فروش کودکان خانواده های بیجا شده از ولایات بادغیس، غور و فاریاب در ولایت هرات افزایش یافته است. مقامات در ریاست کار امور اجتماعی ولایت هرات میگویند برخی از این خانواده ها از ترس تلف شدن اطفالشان از گرسنگی مجبور شدند تا کودکانشان را در بدل پول ناچیزی به فروش برسانند. عبدالقیوم افغان، رئیس این اداره، میگوید یافته های آنان نشان میدهد که بیش از 70 کودک به بهانه ازدواج از سوی خانواده هاشان فروخته شدند.
72 قضیه بابت اطفال بیجا شده داخلی داریم در هرات. همکارای ما از شبکه عملکرد حفاظت طفل و سازمان های بین المللی مثل یونیسف تحقیقاتی که انجام دادن نشان میده که خرید و فروشی که تحت نام نمگویا و نامزد کردن اطفال هست در هرات صورت گرفته و اطفال شاید از یک سال تا 12-13 سال شامل میشه.
خانواده های بیجا شده ساکن در منطقه شیدایی در شمال شرق شهر هرات این موضوع را میپذیرند. اختر محمد، یک از این بیجا شدگان، این روند را ناشی از فقر و گرسنگی زیاد میان این خانواده ها عنوان میکند.
20 فامیل است، 15 فامیل است، ولی نان داده نمیتونه. دیگه مجبور است که اما دخترای خردی خود میپروشه به 50,000 40,000، ولی باز گزارش همین است دیگه.
برخی دیگر از این افراد ادعا دارند که دختران خردسالشان را در معرض فروش قرار دادند و انتظار خریدار آن را میکشند. محمد ایواز، فردی که به خاطر خشکسالی از ولسوالی قادس ولایت بادغیس به هرات کشیده، میگوید آماده است تا دختر 2 سالش را در بدل 50,000 افغانی معامله کند.
ما یک دختر ما دارم هر کس چی میکنه ما با خرد میکنه چه خیفتر گوشنگی دا چه با میمره بچه ما میمره با گوشنگی هیچی ندارم هر که کم کم میکنه با دا دختر ما خرد میکنه چه چه 50,000 پی 60,000 پی دا پیدا میشه خلا ما میدم با
در 6 ماه اخیر حدود 16,000 خانواده به خاطر خشکسالی اخیر از ولایات بادغیس، غور و فاریاب خانه‌هایشان را ترک کرده و به هرات کوچیدند. این خانواده ها در مناطق مختلف شهر هرات در زیر خیمه ها زندگی اسفناکی را می گذرانند. عبدالحمید مبارز حمیدی رئیس مبارزه با حوادث در غرب افغانستان میگوید نزدیک به 12,000 از این خانواده ها کمک های اضطراری توزیع شده است. او میگوید این خانواده بیشتر به دلیل خشکسالی و مسائل امنیتی مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند.
و بازم میگم که اگر به مناطق اصلی از اینا برای از اینا کمک نرسه من مطمئنن به شما میگم که حال به رقم شاید 20,000 و 25,000 فامیل بیجا شده ما مواجه هستیم، ولی در اون صورت من مطمئن هستم که ولایت همجوار نفوس از اینا تقریبا نیمه شاید نیمه شو هرات انتخاب کنن که خب جایی از کم کمک میرسه و هم صدای ما میشنون و این برای روند حکومت داری باز میتونه بسیار مضر تمام شود.
این خانواده ها به خاطر موجودیت خشکسالی و امنیتی در مناطق اصلیشان حاضر به بازگشت داوطلبانه نیستند. مقامات در ریاست مبارزه با حوادث میگویند حکومت باید کمک های لازم اضطراری را به خانواده های نیازمند در مناطق اصلیشان بفرستد تا این موضوع بتواند از کوچ اجباری این خانواده ها به ولایات دیگر افغانستان جلوگیری کند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی. 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 آزادی.
تا دقایق دیگر برخی از نشریه های بین المللی را مرور میکنیم. اما حالا کمپاین گردآوری پول برای ساختن نخستین فیلم مستند در مورد احمد ظاهر اسطوره موسیقی افغانستان ادامه دارد. شبنم ظاهر یگانه دختر احمد ظاهر به رادیو آزادی گفت که در بیش از یک هفته دیگر باید 50,000 دلار به دست آورند. خانم ظاهر با 3 فرزند و شوهرش در ایالات متحده زندگی می کند. مصطفی صدیقی با او صحبت کرده و ابتدا در مورد این پرسیده که کار تهیه فیلم مستند در مورد احمد ظاهر به کجا رسیده؟
4 سال شده از این نگاه پروژکت ما اول یک ایدیا بود با زاستاستا زیادتر ریسرچ کردم کردم داکیمنتری آدم میخوای بساختد بجیجت چی هست و ریسورسز و از نگاه ارکایو So, از اولم تا 2 سالش زیادتر امی ریسرچ بود و سیم فرنچ دایرکتر ماست خودش به افغانستان کار کرد. یک فیلم بسیار زیاد محبوب ساخته بود بزکشی بویز و در خود امریکا یک آسکر نامینیشن گرفته بود.
تشکر از این شبنم جان. بودجه برای ساخت این فیلم مستند در مورد احمد ظاهر از کجا به دست میارین شما؟
بجت فیلم 500,000 است. ما یک کمپین داریم با kickstarter.com 9 روز دیگه بانده با kickstarter.com و خواهش کردیم بر 50,000 و به خانم امروز نزدیک 32,000 استیم یا 33,000.
شما میخواین که از مردم از علاقمندان احمد ظاهر به دست بیارین شبنم جان در امی کمپاین گردآوری پول؟
بله. کیکستارتر یک پلتفرم است که بسیار زیاد نفرهای به فیلم موسیقی امی استفاده میکنن که کمک به نفرها که در مو پروژکت تا شرف داشته باشن و من فکر کردم و فکر میکنم که کل نفرها که راستی خواندنهای بابی مرا دوست دارن از هر طرف از اروپا، افغانستان، تاجکستان، ایران، امریکا کل ما میتونیم امی با می کمپین کمک کنن.
خب اگر این پول تا 9 روز دیگه گفتین به دست نیاره امی 50,000 را باز چی خواهد شد؟
اگر به 50,000 نتونستیم برسیم متاسفانه فیلم نمیتونیم بساختیم.
شما بدون شک میدونین که همونطور که گفتین بابیتان یا پدر شما احمد ظاهر یک اسطوره موسیقی است در افغانستان که فراتر از مرزها رفته و در دلهای میلیونها تن از افغانها در افغانستان و بیرون از افغانستان جای گرفته. شما خودتان از احمد ظاهر چی خاطره با یاد دارین؟
متاسفانه مصطفی جان روز که ما تولد شدم امروز بود که پدرم فوت کرد. ما هیچ وقت بابی خدا ندیدم. ما تنها 5 ساله بودم. تا که ما 5 ساله بودم ما فکر کردم که بابیم وقتی زنده بود. بر من این بسیار سخت بود که برم بگه که پدرم فوت کرد. تو یادم است به موز سالای اول که من این برم میگفت که بابیم به افغانستان است با زخر می آیا. یادم است موز روزا خوصا شوانه در موتر که من این سوار می شدم. من این توش دو کار داشت. یکی 9 تا 5 باز از 6 تا 8 که جای دیگه کار می کرد. من به دیکیر می بودم. باز از دیکیر شوانه من رو می گرفت. باز به موتر می رفتیم خانه و ماتا با سعی می کرده بودم. بابی خدا می دیدم با ماتا و من فکر می کرده بودم که ماتا با افغانستان بود و بابی این بود طرف ما سعی می کرد. و پس امو احساسا که از خوردی که داشتم پس آمد و از اون نگاه من این پروژکت شروع کردم که like, پدرم است می خواهیم بشناسم شد. You know, like, می خواهیم نزدیک احساس کنم. هیچ وقت ما بابی خدا ندیدیم. مگم رویش سپیرتش می فهمم کتم است.
صحبت بود با شبنم ظاهر، یگانه دختر احمد ظاهر، آوازخوان پر آوازه و پر طرفدار افغانستان. نو 21 دقیقه صبح وقت افغانستان است. در این قسمت برنامه از رادیو آزادی مرور داریم بر مطالب برخی از نشریه های بین المللی. همکارم سید سمی عباس را همراهی کنید.
نشریه بزنس انسایدر در شماره اخیر خود در مورد استفاده طیاره های جت جنگی F-35B امریکایی در افغانستان مطلب را به نشر رسانده و نوشته است که با کار بردن این طیاره های پیشرفته در افغانستان ضایع کردن پول می باشد. نویسنده مطلب پاول شولد را می نویسد طیاره های F-35B اولین بار روز پنجشنبه گذشته در جنگ افغانستان سهم گرفتند و بمهایی را پرتاب کردند که هر یک بیش از $40,000 قیمت دارند. این بمها برای از بین بردن سلاکوت های استفاده شدند که قوای زمینی آنها را پاک کردن نمی توانستند. به نوشته نشریه، جت های نام برده در داخل افغانستان میدان و قرارگاه ندارند و برای این عملیات شاید از کدام قرارگاه در بحیره عرب پرواز کرده باشند. نویسنده ادامه می دهد برای از بین بردن چنین اهداف می توانستند از طیاره هایی که در میدان هوایی بگرام مستقرند یا طیاره های بی پیلوت و یا هم قوای هوایی افغانستان استفاده کنند که مؤثر واقع می شد. نویسنده سوال میکند که اگر چنین است پس چرا برای از بین بردن یک ذخیره عادی کلاشنیکوف و راکت از این بمهای قیمتی و طیاره های پیشرفته و نسل پنجم کار گرفتند. نویسنده در مطلب خود نوشته است که این اقدام بدترین زیای پول های مالیات دهندگان امریکایی در افغانستان می باشد. نشریه اینترنتی رادیوی ملی امریکا NPR بخشی از مصاحبه مشاور نو وزیر خارجه امریکا در امور صلح افغانستان زلمه خلیلزاد را به نشر رسانده است. زلمه خلیلزاد در این مصاحبه در پاسخ به این سوال که از سال 2003 که او سفیر امریکا در افغانستان بود تا حال چه تغییرات در این کشور رونما شده است گفت امروز افغانها در حالت متوسط قرار دارند. در مسائل اقتصادی و اجتماعی نسبت به آن وقت بهترند، اما از نگاه امنیتی مشکلات بیشتر شده است. طالبان قوی تر شدند و به همین سبب به نمایندگی از امریکا به او این مسئولیت داده شده که برای آشتی و تفاهم بین حکومت افغانستان و طالبان سهولت ها ایجاد کند. زلمه خلیلزاد در این مصاحبه تاکید نموده است که تا حال حکومت افغانستان و طالبان قبل از مذاکرات پیش شرط داشتند، یعنی طالبان باید قانون اساسی افغانستان را قبول کنند و خشونت را محکوم نمایند، اما امروز بر این شرایط پافشاری نمی کنند و این یک تحول بزرگ است. مشاور نو امور افغانستان در وزارت خارجه امریکا در این مصاحبه خود می گوید که طالبان هم به این پی بردند که از طریق جنگ و خشونت نمی توانند به اهداف خود برسند و یا مشروعیت کسب کنند و از همین رو می خواهند داخل مذاکره شوند. در صفحه اینترنتی رادیوی ملی امریکا از قول آقای خلیلزاد آمده است که می گوید درباره این تصمیم رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ که حضور امریکا را با شرایط در افغانستان وابسته ساخته است نظر مثبت دارد. او میگوید رئیس جمهور آمریکا به افغانستان توجه خاص دارد و اطمینان دارد که پالیسی های وی برای حل مشکل افغانستان کمک خواهد کرد.
نو 24 دقیقه از صبح به وقت افغانستان است. درست ساعت 9:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت دو برنامه هفتگی پخش می شوند. هوای تازه و حقیقت چیست؟
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
ده ها هزار نفر در کوسوو دست به تظاهرات زدند. آنان که بیرق ملی آلبانیا را حمل می کردند می گفتند سر سرزمین ملی چانه نزنید. به تازگی رئیس جمهور کوسوو طرح را در مورد اصلاح مرزی مطرح کرده که به اساس آن احتمال دارد بخشی از سرزمین میان کوسوو و سربیا مبادله شود. بیشتر از مصطفی صدیقی بشنوید.
ده ها هزار نفر در جاده های کوسوو برآمدند و در برابر مبادله احتمالی قلمرو همراه با سربیا اعتراض کردند. حامیان حزب مخالف خود ارادیت با حمله شعارها و بیرقهای ملی آلبانیا در سرکای پرشتینا پایتخت کوسوو راه پیمودند. شعارشان این بود که بر سر سرزمین ملی چانه نزنید. هاشم تاچی رئیس جمهور کوسوو و تازگی طرح را به نام اصلاح مرزی مطرح کرده. با این اقدام دره پرسیوو در جنوب سربیا که تحت حاکمیت آلبانیایی هاست به خاک کوسوو یکی خواهد شد. شماره از مقام‌های اتحادیه اروپا و ایالات متحده از مبادله قلمرو میان کوسوو و سربیا پشتیبانی کردند، اما جرمنی و بسیاری از تحلیلگران آن را یک فکر نادرست خواندند، چرا که به گفته آنها این اقدام میتواند سبب تجدید دشمنی‌های قومی گذشته در سراسر منطقه بالکان شود. سربیا در سال 1999 کنترل کوسوو را از دست داد. در آن زمان ناتو برای پایان دادن به کشتار و اخراج آلبانیایی‌ها توسط نیروهای سربیایی در جریان مبارزه علیه شورشگری دو ساله کمپاین بمباران را آغاز کرده بود. کوسوو در سال 2008 اعلام استقلال کرد و از سوی بیش از 100 کشور جهان به رسمیت شناخته شد. سربیا اما کوسوو را به رسمیت نشناخته است. دو طرف در سال 2013 میلادی در گفتگوهای بمیانجیگری اتحادیه اروپا تعهد کردند که اختلافاتشان را حل کنند، اما هنوز به پیشرفت دست نیافتند.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ua.
روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید. از همراهیتان سپاسگزاریم. روی همین موج‌ها رادیو آشنا صدای آمریکا از 7 شام تا 7 صبح نشرات دارد. حالا از رادیو آزادی. از میان 10 شهر تاریخی جهان تقریبا تمامی آنها در شرق میانه و اروپا واقع شدند. جاوید نعیمی در گزارش کوتاه چند شهر تاریخی را معرفی می‌کند.
قدیمی ترین شهر با پیشینه حدود 11,000 سال دمشق پایتخت سوریه دانسته می شود. دانشمندان به این باورند که تمدن امروزی جهان به شمول معماری و ساختمان از دمشق منشأ گرفته است. در سال 2008 میلادی این شهر را به عنوان پایتخت فرهنگ عرب نامگذاری کردند. در حدود 2.5 میلیون تن در شهر تاریخی دمشق زندگی می کنند. اریها شهر در فلسطین از نظر پیشینه تاریخی جایگاه دوم را دارد. شواهد به دست آمده که تمدن در این شهر به 7000 سال پیش از میلاد برمی گردد. تنها 20000 تن در این شهر کوچک اما تاریخی زندگی می کنند. در درجه سوم از نظر قدومت شهر حلب سوریه قرار دارد. بر اساس برخی شواهد 8000 سال پیش در این شهر تمدن وجود داشته و برخی بناها به همان زمان برمیگردند. در اروپا تاریخی ترین شهر آتن پایتخت فعلی یونان است. از این شهر به عنوان پایتخت تمدن غرب و مرکز فلسفه و علم در جهان نام برده می شود. گفته شده 7000 سال پیش در این منطقه از جهان علم وجود داشته است. آرگوس شهر دیگر در یونان فعلی است که دومین شهر تاریخی اروپا با 7000 سال پیشینه مدنیت فعلی دانسته می شود. ردیف بندی این شهرها بر اساس ساختمان ها، هنرمندی، فرهنگ، عنعنه و دانش مردم آن وقت صورت گرفته است.
آیست آیست رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. نونیم صبح به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده خبرها را بشنوید. یک مقام ارشد نظامی ناتو گفته است که با وجود وضعیت چالش انگیز در افغانستان، تعهد ناتو در قبال این کشور خلل ناپذیر است. حکومت افغانستان با مردم و حکومت اندونزیا به خاطر جان دادن شماری از شهروندان این کشور در پی زلزله و سونامی ابراز همدردی کرده است. وزارت داخلی افغانستان میگوید اعتراض مردم در ولسوالی سیاگرد ولایت پروان پایان یافته است. به گفته مقام‌های محلی ولایت پروان، این اعتراض پس از آن شکل گرفت که سه روز پیش یک درگیری میان افراد وابسته به دو قماندان پیشین جهادی در ولسوالی سیاگرد رخ داد و در تیراندازی آنها یک دکتر محلی کشته شد. کارکنان اداره حالات اضطراری اندونزیا امروز در حال به تلاش‌هایشان ادامه دادند که بیم آن موجود است که هزاران تن شاید در پی زلزله و سونامی در این کشور جان داده باشند. کره شمالی اعلام کرده است تا زمانی که اعتماد بیشتر نسبت به ایالات متحده نداشته باشد از سلاح‌های هسته‌ای خود دست نخواهد کشید و مردم مقدونیه امروز در یک همپرسی برای تغییر نام این کشور رای می‌دهند. آنان باید تصمیم بگیرند که می‌خواهند نام کشورشان به مقدونیه شمالی تغییر کند یا نه. تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم در این برنامه از رادیو آزادی تشکر. حالا هم برنامه هفتگی هوای تازه پخش می شود و دنبال آن برنامه هفتگی حقیقت چیست را بشنوید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. چرا برخی از جوانان ملاحظات و انتقادهای بر نهادهای جوانان دارند؟
نهاد یک نهاد اجتماعی، یک نهاد مدنی است و کسایی را داخل میکنه که اونا اصلا افکار اجتماعی یا سازگار اجتماعیشان خیلی پایین است.
نهادهای جوانان چه فعالیت‌های مؤثر را برای جوانان انجام داده میتوانند؟
به خاطر رشد ظرفیت جوانان و حاکم سازی فرهنگ اصیل، نتیجه بسیار خوب داده هم برای خود ما که عضو هستیم، هم برای کسایی که مخاطبین ما.
برای ایجاد یک نهاد مدنی، اجتماعی و فرهنگی، جوانان باید کدام نکات را در نظر گیرند؟
اینا در ابتدا ضرورت به مشاورین با تجربه دارند. مطابق قوانین عملکرد فعالیت داشته باشند.
برنامه این هفته هوای تازه را در رابطه به همین موضوع اختصاص داده. بعد از ایجاد حکومت انتقالی در افغانستان، تعداد جوانان مطابق قانون، انجمن و نهادهایی را به منظور نهادینه ساختن فعالیت‌های مدنی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی و امثال اینها شکل دادند. نهاد یا انجمن جوانان عبارت از گروه جوانان هستند که به اساس یک سلسله اهداف و پلان‌های مشخص ایجاد می‌شود. هدف اساسی از ایجاد نهادهای مدنی، اجتماعی و فرهنگی جوانان ارائه خدمات آموزشی، اجتماعی، فرهنگی در کل می توان رشد و توسعه جوانان را در عرصه های مختلف جامعه نام برد. اما بعد از گذشت یک مدت این فعالیت ها رنگ و بوی دیگر را به خود می گیرد که شمار جوانان بر فعالیت های نهادها ملاحظات و انتقاد های دارند. از تقی یکی از محصلین پوهنتون کابل بیشتر مشنویم.
نهاد یک نهاد اجتماعی، یک نهاد مدنی است و کسایی را داخل میکنه که اونا اصلا افکار اجتماعی یا سازگار اجتماعیشون خیلی پایین است، بلکه اینها انسان های تکنیکی و انسان هایی است که در بخش های مسلکی و تخصصی مثل انجینر اینا تحصیل کرده. اینا طبعا سازگاری پیدا نمیکنه، بلکه اینها کسایی را که تجربه داشته باشه و صداقت و عمو تعهد اینها را از طریق چند مرحله تجربه که از طریق انترویو میشه یا فرم هایی که ایجاد میکنن اینا باید تشخیص بدن و حداقل یک یا دو نفر روانشناسی و روانشناختی رو در داخل نهاد خود باید اینا داشته باشن تا به اساس عمو رفتار و کردار انسان هایی که در چند روز اول در داخل نهاد میشه اینا از او تفکیک بکنن و بشناسن تا که در مرحله نهایی بتونن عمو کارت یا عضویت افتخار نهاد را برنا بتن.
جاوید رسا یکی از فعالان جامعه مدنی میگوید که نهادهای مدنی جوانان اکثر اوقات فعالیت های مؤثر داشته، اما بعضی اوقات بزرگان و سیاسون ما از نهادهای جوانان استفاده های سیاسی میکنند. به همین دلیل جاوید ارتباطات خود را با نهادهای مدنی که برای جوانان فعالیت میکنند کمتر ساخته است. از جاوید مشنوید.
ما زیاد وقت با شش تا برخاست دمی دفترهای نهادهای جامعه مدنی داشت، اما اکثریت فعالیتایشان من نمیگم، زیادتر وقت فعالیتایش خوبش بوده، مثلا در بخش ورزش بوده، در بخش تعلیم بوده، در بخش صحت بوده. اینا را چشم پوشی کرده نمیتونیم، اما زیادتر وقت از نهادها استفاده هم شده. بزرگای ما، سیاسون ما و بعضی اونایی که در اریکای قدرت هستند یگان وقت استفاده میکردن، گرچه اونا و نهادهای مربوط به جوانا بودن، باید به جوانا کار میکرد، باید به جامعه کار میکرد، اما اینا استفاده میکردن و یک سمت و سوی میدادن. پس از او خاطر بعد از یک سال و دو سالی که ما همکاری داشتم دیگر رفت آمد، گرچه با اونها قطع نکردیم، ارتباطات تا بال هست، اما دائم سر قدم های اونا قدم نمیذارم و خودم میتونم تصمیم خود گرفتم.
بدید از حرفای جاوید، نهادهای جوانان برای اینکه اهدافشان را دنبال کنند ضرورت به پشتیبانی مالی دارند. به همین دلیل رهبران سیاسی از این نهادها استفاده سیاسی نموده و این نهادها به اهدافشان نمیرسند. این سخنان را عبیدالله محصل اداره و پالیسی پوهنتون کابل گفت. بیشتر از وی مشنویم.
بودن در یک نهاد بسیار موثرتر است نسبت به اینکه ما در یک نهاد نباشیم. بخاطر کار جمعی نتیجه بسیار خوب است، تاثیرگذاریش زیاد است. ولی حالا یک چیزی که همیشه در گذشتم تجربه شده در افغانستان سوء استفاده بودن این نهادها است، که از این نهادها به منافع خود، به منافع گروه های مختلف استفاده میشن. و یگانه راه خوب از اینکه استفاده نشه، سوء استفاده نشه، به نظر من این است که منابع عایداتی از این نهاد مشخص شه. میشن از طریق حق العضویت ها، از طریق یعنی هر منبع عایداتی دیگه باشه، به غیر از اینکه کسی کمک کنه و در مقابل کمک از یا یک بعض تقاضای خاص را داشته باشه. مثلا بعض سیاسون هستن، خواهان از این هستن که نهادها را کمک کنن، همکاری مالی کنن، در بدل از باز موقعش که رسید باز منافع از او کار کنن. او را اگه مشخص کنن خوبتر میتونن متمرکز روی اهداف و فعالیت‌های خود کار کنن، نه روی اهداف و فعالیت‌های گروه‌های دیگه برشان میدن.
سوء استفاده از نهادهای جوانان مشکلات را در روند کاریشان به میان می آورد، مانند تهدیدات امنیتی در مکان‌هایی که جوانان به منظور تدبیر ورکشاپ های علمی گرد هم جمع می شوند. تعداد جوانان نهادهای مدنی، فرهنگی و اجتماعی می گویند که اگر نهادها برنامه های منظم و پلان های مشخص نداشته باشند، تحت تاثیر سیاسون قرار می گیرند، که این کار مشکلات زیاد را هم برای خودشان و هم برای نهادهای دیگری که برای جوانان فعالیت می کنند ایجاد می نماید. از عبید، اما هنگ کننده پروژه مطالعاتی در یکی از دفاتر شهر کابل می شنویم.
خب استفاده که بیاین از این نیروهای جوان اینا استفاده بکنن، عواقب بد و یک پیامد بد خواهد داشت، چون یک اعتبار که او استقلالیت است، استقلالیت نهادهای مدنی و خود جوانا من حیث یک نیروی متفکر و باز و آینده نگر، باز اینا برشان یک پیامد بد به این خاطر خواهد داشت که اینا هم اعتبار خود از بین خواهد بود، اعتبار خود از دست میتن. دیگه برنامه هایی که دارن اینا، دیدگاه متفاوت که دارن، این دیدگاهشان خدشدار میشه و برنامه های طویل مدت به خاطر مثلا ترویج شفافیت باشه، امانتداری باشه، این فرهنگ از جوانان دور میشه.
استقلالیت نهادهای مدنی جوانان مؤثریت زیاد بر زندگی اجتماعی جوانان دارد. از زبیر باشنده شهر کابل در مورد تاثیرات برنامه‌های انجمن‌های جوانان مشنویم.
ایجاد و فعالیت‌های جامعه مدنی تاثیرات بسیار زیاد در روان جامعه و انکشاف و رشد جامعه دارد. هرگاه نهادهای مدنی تحت هر عنوانی که ایجاد میشه و فعالیت میکنن به این معنی است که گویا جامعه رو به طرف ترقی و تعالی پیش میره و میرسه و بدون ایجاد یعنی فعالیت های جامعه مدنی ای جامعه به کمال و یا رشد خود نمیرسه و یکی از مؤلفه های اساسی دموکراسی هم امی ایجاد و فعالیت های جامعه مدنی است، چی در عرصه های سیاسی باشه و یا چی در عرصه های آموزشی و پرورشی باشه. در هر عرصه که اینا فعالیت میکنن بسیار مؤثریت زیاد برای رشد و انکشاف جامعه داره.
عزیزان، برنامه هوایی تازه در این قسمت از برنامه با پوهنمل شهلا فرید استاد پوهنتون کابل در رابطه به حل مشکلات داخلی نهادها و اینکه انجام ایجاد یک نهاد جوانان چه نکات را باید در نظر گیرند مصاحبه ای را انجام دادم که توجهتان را به شنیدن آن جلب می دارم. استاد، تشکر از اینکه شما وقتتان بر ما دادین. در قدم اول در رابطه با این که بسیاری از نهادهای مدنی جوانان شکل میگیره ولی بعد از مدت کوتاه فعالیت های زیاد کم میشه و یا اینکه این نهاد کاملا از بین میره، به نظر شما دلیل در چی است؟
متاسفانه وضعیت حاکم در افغانستان که ما یک جامعه در حالت بحران هستیم، خود وضعیت حاکم برای نهادهای اجتماعی که بر تغییر جامعه کار میکنن اینجور نیستن، بلکه یک نهاد اجتماعی هستن، معمولا جوانایی را تشکیل میدن. اوناش که روی اهداف سیاسی ایجاد میشن ولی به نام نهادهای اجتماعی، اینا زودتر از هم میپاشن به خاطر که سیاسیونی که اینا رو حمایت میکنن وقتی به هدف سیاسی خود میرسن دیگه با اینا رو حمایت نمیکنن یا قطع رابطه میکنن با اینا و خود به خود اینا رو به زوال هستن و شکست میخورن. و ایده نهادهای دیگه که سیاسیون اینا رو حمایت نمیکنن به هدف اجتماعی، اینا با هم یک جای میشن، عوامل اجتماعی بیشتر سر از اینا تاثیر میکنن، اینا رو دوباره پراگنده میسازن. نهادها اعضایشون با هم تفاهم نمیکنن و زودترین فرصت اینا از هم میپاشن و چی میشن. و بدترین شکل از انحلال از اینا یا از هم پاشیدن از اینا شکل است که سیاسیون به نفع خودشون استفاده میکنن، هرگاه اینا به منفعت از اینا کار کردن نتونن سبب انحلال از اینا میشن.
خب این نهادها چگونه میتونن که مانع از این شون که تا اشخاص از نیروی بشری استفاده نکنن؟
اینا در ابتدا ضرورت به مشاورین با تجربه دارن که مشاورین نه تنها قوانین نهادهای اجتماعی در افغانستان وجود داره با وجه اصلا انتقال بده برای کسایی که یا خود از اونها رو مجبور به بسازه که قوانین هضم کنن، مطابق قوانین عملکرد فعالیت داشته باشن. از دید حقوقی اینا ضرورت به همکاری دارن که اینا قوانینی که مربوط به خودشان است اینا رو هضم کنن بخورن. و دیگه بسیار ضرور است که یک گروهی که با هم یک جای میشن، این گروه بسیار نزدیکی‌های اجتماعی، نزدیکی‌های فکری و تفاهمات بین خود به وجود بیارن. یعنی وقت است که اینا باز تداومشان بیشتر است. هر قدر اختلاف بینشان رخ نکنه و عوامل اختلاف در خودشان از قبل موجود باشه، اینا را بیشتر باز با از ملال روبرو میکنه.
چگونه میتونن این مشکلات داخلی که بین خود یک نهاد است که می جوانا از بین ببرن؟
اینا با یک مدیریت بسیار قوی ضرورت دارن. مدیر خود آدم با تجربه، آدم متعهد و آدم ان فکر با خود انتخاب کنن، چون از کمترین خصوصیت یک مدیر آگاه برخوردار هستن. این عامل هم یکی از عوامل از بین رفتنشان است که هر قدر مدیرای آگاه و با تجربه را در رأس نهادهای خود داشته باشن، مدیریت از اینا با مشکل مواجه نمیشن، تداوم از اینا بیشتر میشه.
خب اگر سیاسون یا اشخاصی که هدف مشخص را دارن از این نهادها استفاده کنن و جوانان اجازه تن که زمین نیروی بشریشان استفاده بکنن، چی مشکلات را بر جامعه خلق میکنن؟
اینها دو زود به وجود بیاید و زود از بین برن. اینا نه تنها ثبات جامعه را به مشکل مواجه میسازن، اما صلح اجتماعی را هم به مشکل قرار میده، چون اینا با یک دشمنی که در بینشان ایجاد میشه نهاد از هم میپاشن و اینا دوستای قبلی به دشمنای بعدی تبدیل میشن که خودش مشکلات بعدی را در جامعه به وجود میاره. نهاد دولتی اولی که مسئولیت داره بر تداوم از اینا کار کنه و بیشتر امرشان کار کنه وزارت عدلیه و خصوصا مینیت امور اجتماعی از این هستن.
در اخیر بسیار کوتاه مشخصا بر ما بگوین زمانی که جوانان میخواین یک نهاد مدنی اجتماعی را راه اندازی بکنن، ایجاد کنن، کدام نکات باید مد نظر بگیرن تا که بتونن نهادشان تداوم پیدا بکنن؟
اول کسایی که با هم یک جای میشن یک گروهی که هستن، این گروه از هر لحاظ با هم دیگر توافق داشته باشن، اختلافات قومی مذهبی لسانی سرشون رخنه وارد کرده نتونه، گروه از لحاظ علمی بسیار خود با هم نزدیک باید احساس کنن، از لحاظ اجتماعی بسیار خود با هم نزدیک احساس کنن. یک عاملش که میتونه تداوم داشته باشه، دومش اینا قوانین حاکم که در افغانستان زیر خود آگاه بزنن و برای خودسازی خود، برای آگاهی خود بیشتر کار کنن، و اگر نهادها در پلی کار اجتماعی خود یک هدف خودم با سواد شدن جامعه را تشکیل بدن که همه روزه با افرادی که بی‌سواد هستن گروه با اینا کار کنن، اینا خودشون تداوم کار از این نهاد باز بیشتر تر می‌زنن، چون یک تجربه بسیار نیک در افغانستان هست. و به هر صورتش اینا به مدیریت ضرورت دارن، مدیر مالی بسیار خوب را باید داشته باشه که تو جلب فند کنه یا جلب سرمایه کنه و همکاری‌ها را هم از داخل و هم از خارج بتونه جلب کنه که سبب تداوم کارشون باشه.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته که مسعد یزاهل تقدیمتان کردم. تا فرصت بعد به امان خدا باشید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقام های دولتی و چهره های مطرح در افغانستان.
سلام، به یکی دیگر از برنامه حقیقت چیست با من نورالله شایان خوش آمدید. برنامه این هفته روی موضوعات انتخاباتی، پیشرفت‌ها و چالش‌ها در این زمینه اختصاص یافته است. در این برنامه با سید حفیظ الله هاشمی، کمیشنر و سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات مصاحبه کردیم. امید شنونده‌های عزیز تا پایان ما را همراهی کنید. هاشمی صاحب، خیلی تشکر از اینکه بر ما فرصت دادین. اخیراً سیستم بایومتریک از طرف کمیسیون مستقل انتخابات پذیرفته شد و یکی از خواسته های مهم احزاب سیاسی بود. با پذیرفته شدن یا با روی کار آمدن چنین سیستم، چقدر موانع و مشکلات از سرای کمیسیون برطرف شده؟
بسیار تشکر. دقیقاً این خواست احزاب محترم بود، خواست مردم افغانستان هم بود که به گونه های مختلف و به شه های مختلف مطرح شده بود و این خواست خود حکومت افغانستان و بالخصوص خاص کمیسیون مستقل انتخابات بود که این پروسه را هر تلاشی بکنیم که طور شفاف برگزار شود، که هم به خیر نظام است و خیر مردم است و خیر کشور ما و شما بود. خوشبختانه این سیستم وعده داده شد و چراغای سبزشان داده شد از طرف حکومت که در تهیه و تدارک پول از او، تدارکات وسایل از او و مسائل لوجستیکی از او و مسائل تکنیکی از او هم با کمیسیون همکاری میکنن و وعده دادن که یک مقدارش هم هفته گذشت برسه و مقدار دیگه شم تا تاریخ 12 میزان برسه و کمیسیون تسلیم بکنه. مسئله که ارتباط میگیره او اداره و کنترل مدیریت و رهبری است که مطابق قانون او از صلاحیت های ویژه کمیسیون مستقل انتخابات است. حکومت فقط در مسائل لوجستیکی و تکنیکیش همکاری میکنه، مطابق اداره و کنترل مدیریت ازی همش کمیسیون مستقل انتخابات و در روز انتخابات خواهد داشت.
و نوزم انتقادها بر این است که ممکن شفافیت زیر سوال بره با استفاده از سیستم بایومتریک و یک فرد بتانه دوبار یا چند بار رای بده.
ما امیدوار هستم قسمی که وعده شده که این وسایل بر ما تسلیم داده شده و ما از این در روز انتخابات استفاده بکنیم. یک چیز ناگفته نمونه که همه مو سیستم قبلی که برنامه ریزی شده بود و پلان شده بود او به جای خودش است. این فقط به خاطر شفافیت یک سیستم علایده در پالوی سیستم سابقه یک جمعه شم سیستم فعلی را که میگم خواست هدف یه است که تامین شفافیت شوه و ای آنلاین و آفلاین توانایی داره، ولی چون رسیدن اینترنت بر یک روز بر 21,000 محل شاید ممکن نباشد در این شرایط فعلی ما، از این خاطر شاید ای آفلاین استفاده شد، ولی در آخر روز ای توانایی را داره که مشابه را کلش بکشه، تکرار و جعل کلش حذف کنه و اونمو رای واقعی مردم که تکرار نداشته باشه او را به مردم اعلام بکنه.
یعنی امکان از وجود داره که یک فرد دوباره سه بار رای بدن؟
اگر کسی رای بوده اول خب ما میکانیزم های دیگه هم داریم که جلوگیری از اون میشه، مسئله رنگ است، مسئله فهرست رای دهنده هاست و مسئله که نظارت قوی اعصاب و نهادهای ناظر و کاندیدای واس. ولی اگر بازم کسی تانست که دو دفعه سه دفعه رای بده در حالی که اعلان میکنه بی جرم است و اگر بعد از انتخابات هم ثابت شوه طبعا مطابق قانون مجازات خواهد شد، ولی به هر حال اگر راه پیدا کنه رای غیر قانونی طبعا دوباره حذف میشه.
در مورد لیست رای دهندگان اگر معلومات بدین که چه زمان نشر خواهد شد؟
تشکر. این لیست تقریبا آماده است و 14 ولایتش اعلان شده، تباقیش هم همین امروز تا ختم روز بخیر اعلان خواهد شد و قرار است در وبسایت نشر شود و در مراکز رایدهی در اونجا هم برای یک روز نصب خواهد شد تا با مردم افغانستان مهلت باشه که هم جایگاه و موقعیت خود پیدا بکنه و هم اعتراض و شکایت کسایی که داشته باشه علیه لیست با کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت شریک بشه تا به رسیدگی شود.
از 14 ولایت که اعلان شده چقدرش تقلبی یا خیالی بوده؟
ما 4 ولایت در شروع اعلان کردیم که در حدود 38,000 ما او را حذف کردیم و او عبارت بود از زیر سن بود که از اجرا پاهان بودن و یک تعدادش مشکوک بودن، یک تعدادش ناقص بود و یک تعدادش هم باطل شده بود از طرف ما و سبب ملاحظاتی که ما سرش داشتیم 38,000. ولی ده ولایت که بعدن ما اعلان کردیم در او چیزی کم 100,000 چی بود رای دهنده بود از فهرست حذف شد، اونم با دلایلی که پیشتر گفتم بینم یا سیستم ما اینه کشیدن.
با توجه به اینکه فرصت اندک به برگزار انتخابات مانده، در کنار از اوک سیستم بایومتریک هم یک چیز تازه است که روی دست گرفتین، آمادگی ها در چه سطح هست؟
از نگاه لوجستیکی، اداری و عملیاتی در سه بخش آمادگی ها تا دقیقه 90 است و همه چیز آماده. انتخابات 28 میزان خواهد بود، همه مسائل لوجستیکی و اداری که نیاز بود به خاطر تدبیر موافقانه انتخابات اونو به اکمال رسیده. عملا مواد اساس و غیر اساس ما که از بیرون از کشور بود اونو همش به کابل رسید، یک مقدار از بسته بندی شده و میاله یک تعدادش به ولایت ها رسید و یک تعداد دیگه از هم در راه است. هماهنگی کامل با نیروهای امنیتی ما با چون یک تعداد مواد از روی زمین و یک تعداد از روی هوا، ولی در هر دو حالت به خاطر تامین امنیتش هماهنگی لازم صورت گرفته، وعده ها گرفته شده. این همین لازم مواد در حالت انتقال است. مسئله استخدامات بود که از طریق کنکور او خوشبختانه که خلاص شد، فقط 3 ولایت متاسفانه کنکورش نشده که او هم یک روز دو روز تکمیل میشه. استخدام معلمین بود به خاطر روز انتخابات 28 میزان که اونو هم الحمدلله با وزارت معارف هم هماهنگی صورت گرفت، حساب ما رسیده. یگان جای محکم بود داریم که او هم دوباره هم امرای معارف و هم امرای معارف و هم تحصیلات علی و مسلکی و امرای دیگه ادارات دولتی شریک ساخته شده تا همکاری کنن که امکان بودم پوره کنیم. مراکز تثبیت است، همه اموراتی که نیاز انتخابات 28 میزان است تکمیل شده. انشالله کدام مانعی بسیار جدی در پیش روی تدبیر انتخابات نداریم.
اما هنوز هم انتقادها یا نگرانی ها هست و سیاسیون و حتی برخی از شهروندان کشور نگرانی را دارند که ممکن انتخابات در 28 میزان برگزار نشه. اطمینان شما به مردم چیست؟
هم آمادگی اداری و لوجستیکی و تکنیکی دولت درجه 90 است یا دقیقه 90 است خود رسیده. این به ما اطمینان میده که انتخابات به 28 میزان دایر خواهد شد و چون هم آمادگی و برش کاملا گرفته شده، مسائل تامین امنیت ازی صحبت ها شده و آمادگی از ور ما دیدیم عملا که به ما اطمینان میده که انتخابات در 28 میزان است. پلان های ما مطابق تقویم تا همی اکنون غیر از اینکه در بعضی مسائل معقب مونیم، ولی متباقیش ما حل کردیم مطابق تقویم. از او خاطر با همه مردم افغانستان اطمینان میتونم که انشالله که انتخابات با 28 میزان با وقت خودش دایر خواهد شد.
مسائل امنیتی و ناامنی که با گذشت هر روز بیشتر میشه و مقام های درجه یک امنیتی هم نگرانی نشان میدن، هنوز هم یک چالش در برابر برگزاری انتخابات است؟
نگرانی بود و یک چالش بزرگ نه تنها در مقابل پروسه انتخابات بلکه در مقابل مقابل همه امور انکشافی و اقتصادی کشور ما هست. خوشبختانه تدابیر بسیار ویژه و لازمی را از طرف نیروهای امنیتی گرفته شده، تعهدات بسیار قوی به کمیسیون مستقل انتخابات، به حکومت افغانستان داده شده از طرف نیروهای امنیتی که تدابیر ویژه را خواهند گرفت و آمادگی کامل دارند تا تامین امنیت کنند و مردم به فضای آرام و بدون تشویش برن به صندوق رای و رای خود استفاده بکنن.
در کنار امنیت یا مسائل امنیتی دیگه کمیسیون با کدام چالش ها رو بروست؟
دقیقا که تو کدام مشکل جدی ما همیل ازاد نیستیم، مگر این که می وسایل الکترونیکی پروسه نو است باید داخل بیا و این به وقت زمانش به مراکز ما برسه و که در او خواستار کمک و همکاری جدی حکومت افغانستان هستیم که در انتقال از او با ما همکار شد.
میخوایم پرسان بکنم که مبارزات انتخاباتی آغاز شد روز جمعه، خواست شما و لایحه‌ای که برای مبارزات انتخاباتی ساخته شده از طرف کمیسیون چی هست؟
ببینید مطابق قانون از و مطابق تقویم انتخاباتی از تاریخ 6 الی 25 میزان این کمپین دوام خواهد داشت که ما امروز هم در کنفرانس خبری در هفته گذشته هم گفتیم، بازم تاکید میکنیم که همه کاندیداها مکلف هستند که با رعایت طرز العمل ها و لوایحی که از طرف کمیسیون مطابق قانون انتخابات وضع شده و او در وبسایت کمیسیون به نشر رسیده مطابق از او عمل بکنند. هر نوع اجراءات از او کمپین از او زیر نظارت و ذره‌بین کمیسیون مستقل انتخابات خواهد بود، با هر برخورد غیر مسلکی غیر قانونی از او برخورد قانونی خواهد گرفت و تحت پیگرد قرار خواهد گرفت. نمی ارسا ما به خاطر نظارت از اقدامات دیگه هم در روی دست گرفتیم که همش انشاءالله از طریق وبسایت کمیسیون منش خواهد رسید.
موارد عمده‌ای که در لایحه طرز العمل در نظر گرفته شده،
ببینید مثال به خشونت دست نزنن و به نفع و به ضد کاندیدای دیگه باید کار نشه، مسائل قومی، سمتی، مذهبی، جنسیتی دامن زدن نشه، مثلا در پاکی شهر باید همکار شوند و مثلا وقتی که کمپین خلاص میشه تصاویر و عکس‌های خود پس دوباره جمع بکنن و دوری سکوت باید احترام بگذارن. در جریان ازی از امکانات دولتی باید استفاده نشه، نیروهای امنیتی ما باید تامین امنیت بکنه. علی‌السویه و از رسانه ها هم خواهش ما این بود که اینا طور توازن و معادلات در نظر بگیرن، وقت کافی و مساوی به کاندیدای محترم ما بودن و هیچ گونه نشه که علیه یا نفع کسی که در کمپین شرکت بکنن، بلکه امو مطابق قانون امو وظایف خود پیش برن. این موارد عمده بود که در کنفرانس خبری هم یاد شد، در قانون هم است و در وبسایت کمیسیون مستقل انتخابات هم به نشر رسید.
کاندیدان که نقض کنن این لایحه را، برخورد شما با این کاندیدان چیست؟
ببینید ما به خاطر مسائل مالیش حداقل یک 10 نفر ما استخدام کردیم که این 10 نفر وظیفه شان هم است که مسائل مالی اینا را تحت نظارت و ذره‌بین داشته باشن، مطالبه بکنن، مستندسازی بکنن. هر کسی که خلاف قانون طرز العمل ها و مسائل که در قانون انتخابات پیش بینی شده خلاف ورزی بکنه، طبعا مطابق قانون برخورد خواهد صورت گرفت و مطابق قانون مجازات خواهد شد.
هاشمی صاحب، به عنوان پرسش آخر، هنوز هم نگرانی یا انتقاد هایی هست و احزاب سیاسی هم مطرح میکنن مداخله حکومت در کارهای کمیسیون مستقل انتخابات، شما این را چقدر تایید میکنین یا رد میکنین؟
اول یک تفکیک شو، ما عادت همیش میگم که وقتی که یک کسی کار خود میکنه او باید مداخله تلقی نشه. اگر حکومت یا نهادهای دیگر دولتی یا غیر دولتی اگر همکاری میکنن و به اساس خواستی کمیسیون مستقل انتخابات هم وظیفه را انجام میده و مطابق قانون انجامش میده و مکلفیتش از مطابق قانون که انجام بده، او رید که ما در کار کمیسیون مداخله تلقی نکنیم، بلکه وظیفه است که مطابق قانون و پیش میبره. تا این مورد مواردی نشده که حکومت افغانستان و یا دیگر نهادها در کار کمیسیون مداخله بکنه و ما چوب بشینیم و اجرات شداری، مگر هر کسی به هر سطح در کار کمیسیون مستقل انتخابات مداخله بکنه. اگر دیگه هیچ چیز کرده نمیتونه از طریق رسانه ها شریکش کرده میتونیم، ولی خوشبختانه که این موارد تا این اکنون که ما شما صحبت داریم چیزی رخ نداده.
خیلی تشکر هاشمی صاحب.
بخیر باشید. سلامت باشید.
قادر به سرت نماز شام جان جان یا رکم دلبی بام
تاقی به سرش نماز شام جان جان یا رکم دلبی بام
سو پا کرم چی حاصل جان جان یارکم بلا بیگم رفیقی ساد بلا کرم چی حاصل جان جان یارکم بلا بیگم با مفتون خراب زار و ویرون جان جان یارکم بلا بیگم اگر ناز و ودا کرم چی حاصل جان جان یارکم بلا بیگم جان جان یارکم بلا بیگم